مقدمه: تی هاروکر کیست و چرا باید به این کتاب گوش کنید؟ وقتی مردم اولین جملاتی که من در ابتدای سمینارهایم به آنها اشاره میکنم را میشنوند، شوکه میشوند. حتی یک کلمه از حرفای من را باور نکنید. این چیزی است که من به آنها میگویم. راستی چرا باید به آنها چنین حرفی بزنم؟ آیا من دیوانه شدم؟ دلیلش این است که من فقط میتوانم از تجربیات خودم برای آنها صحبت کنم. دقت کنید که هیچ کدام از مفاهیمی که در اینجا با شما در میان میگذارم فن نفس درست یا غلط نیستند. ساده است، آنها تنها انعکاس تجربیات شخصی خود من و نتایجی هستند که در زندگی صدها و یا شاید هم هزاران نفر از دانشجویانم به عینه مشاهده کردم. با تمام این حرفها هنوز بر این باورم که اگر از مفاهیم و قوانینی که در این کتاب با آنها آشنا می شوید درست استفاده کنید، در زندگیتان تغییر و تحول عظیمی ایجاد خواهد شد. اما این کتاب برای روحانی نیست. آن را طوری مطالعه کنید که گویی زندگیتان به آن بستگی دارد. سپس قوانین آن را به روش آزمون و خطا در زندگی خود پیاده کنید. ساده است. هر کدام جواب داد عالی است، از آن پیروی کنید و هر کدام مؤثر واقع نشد می توانید آن را کنار بگذارید و من نیز ناراحت نمی شوم. می دانم ممکن است این حرف خیلی متعصبانه به نظر برسد، ولی وقتی پای پول و مسائل مالی به میان بیاید ممکن است این کتاب مهمترین کتابی باشد که در طول عمرتان مطالعه کرده اید. بله میدانم چنین ادعایی خیلی جسورانه به نظر میرسد، ولی واقعیت این است که این کتاب حلقه گم شده بین آرزوهای دور و دراز شما و دستیابی به آن آرزوهاست. همانطور که احتمالاً تاکنون متوجه شده اید، بین آرزوی موفقیت و دستیابی به آن موفقیت فاصله بسیار 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 زیادی است. شک ندارم که تاکنون کتاب‌های زیادی درباره این موضوع مطالعه کرده اید، به نوارها یا سیدی‌های مختلف گوش داده اید، دوره‌های مختلفی را گذرانده اید و با سیستم‌های مالی بسیاری در سرمایه‌گذاری، تجارت، بورس و غیره آشنا شده اید. ولی آیا تاکنون تغییر چشمگیری برایتان روی داده است؟ پاسخ اکثر افراد خیر است. نه، اتفاق خاصی نیفتاده است. آنها فقط برای مدت کوتاهی یک انرژی مقطعی می‌گیرند و دوباره به سر جای اولشان برمی‌گردند. نکته‌ای که در پایان کار می‌خواهم به آن اشاره کنم چنین است. جواب ساده است. این در واقع یک قانون است. حقه و کلکی هم در کار نیست. همه راه‌ها به اینجا ختم می‌شوند. اگر شمع اقتصادی شما برای هدفگیری موفقیت تنظیم نشده باشد، هر چه که یاد بگیرید، هر چه به دانسته‌هایتان اضافه کنید یا به هر تلاشی دست بزنید فرق چندانی نمی‌کند، چون کاری از پیش نمی‌برید. من در این کتاب به شما میگویم چرا در تقدیر برخی آمده ثروتمند و مرفه باشند، در حالی که روی پیشانی دیگران نوشته شده دائما در فقر دست و پا بزند. شما دلایل و ریشه های حقیقی ثروت، موفقیت، زندگی در حد متوسط و البته شکست های مالی را با تمام وجود درک خواهید کرد و با استفاده از این دانسته ها کم کم آینده مالیتان را تغییر داده و بهبود خواهید بخشید. و درست در این زمان است که متوجه می شوید چگونه وقایع دوران کودکی شمع اقتصادی شما را شکل داده که تأثیرات آن می تواند منجر به افکار مأیوسانه، بدبینی و عادت به شکست پذیری شود. در این کتاب با عبارات ذهنی مؤثری آشنا می شوید که به شما کمک می کند فایل های روانی مربوط به موفقیت و ثروت را با افکار قدیمی و ناکارآمد دیگر جایگزین کنید، تا بتوانید درست مثل ثروتمندها فکر کنید، مثل آنها وارد عمل شوید و به موفقیت برسید. در کنار آن چند تکنیک کاربردی و استراتژی‌های چند مرحله‌ای را نیز برای افزایش درآمد و سرمایه‌گذاری مناسب به شما معرفی خواهم کرد. اما بریم ببینیم کتاب چی داره. در فصل اول کتاب به این موضوع می‌پردازیم که هر یک از ما وقتی پای پول و مسائل مالی به میان می‌آید چطور فکر می‌کنیم و چه عکس‌العمل‌هایی ممکن است داشته باشیم. سپس در اینجا 4 استراتژی اساسی برای اصلاح نگرش روانیتان نسبت به مسائل مالی مطرح خواهیم کرد. در فصل دوم به این رویکرد می‌پردازیم که طرز تفکر و نگرش قشر مرفه نسبت به مسائل مالی چگونه است و تفاوت این نگرش با نگرش قشر متوسط و قشر فقیر را بررسی می‌کنیم. سپس 17 نگرش و راهکار عملی برای ایجاد تغییر و تحول دائمی در زندگی مالی را به شما خواهم آموخت. در کنار آن نیز مثال‌هایی از تجربیات شاگردانم را که در کلاس‌های ذهن میلیونر شرکت کرده‌اند و با ایجاد تغییر و تحول در زندگیشان به دستاوردهای قابل توجهی رسیدند را با شما در میان خواهم گذاشت. خب تجربیات من چه می‌شود؟ من از کجا می‌آیم؟ آیا من از بدو تولد موفق و ثروتمند بودم؟ ای کاش اینطور بود. مثل بسیاری از شما من هم در ظاهر پتانسیل‌های بسیاری داشتم، ولی مشکل این بود که نمی‌توانستم آنها را خوب به عرصه ظهور برسانم. من یک عالمه کتاب خواندم، به نوارها و سیدی‌های زیادی گوش دادم و در تمام دوره‌ها و سمینارهای موجود شرکت کردم. نمی‌دانم این کارها را به خاطر پول انجام دادم، به خاطر آزادی یا احساس موفقیت، یا فقط برای اینکه تحسین پدر و مادرم را برانگیزم و در چشم آنها موفق جلوه کنم. ولی دلیل آن هر چه بود، آرزوی رسیدن به موفقیت تمام فکر و ذهن مرا به خود مشغول کرده بود. در حدود 20 سالگی وارد بازار تجارت شدم و با ذهنیت ساختن آینده مالی روشن و ثروتمند شدن شغل‌های مختلفی را امتحان کردم، ولی نتیجه فقط بدتر شدن اوضاع بود. با وجود اینکه من نهایت تلاشم را می کردم، ولی باز پیشرفت چندانی حاصل نمی شد. دیگر دچار بیماری توهم شده بودم. همه جا اسم پول و سوداوری را می شنیدم، ولی در عمل خبری از آن نبود و من هرگز آن را به چشم خود نمی دیدم و تجربه نمی کردم. دائم با خود فکر می کردم که شاید شغل مناسبی را انتخاب نکردم. اگر ابزار درست را برمی گزیدم یا راه درستی را انتخاب می کردم، حتما به موفقیت می رسیدم. ولی من در اشتباه به سر می بردم. هیچ چیز درست از آب در نمی آمد، حداقل برای من. و دقیقا همین آخرین کلمات بود که ناگهان در ذهن من جرقه ای زد. حداقل برای من. آره، چرا سایرین در همان شغل و حرفه‌ای که من انتخاب کردم و به جایی نرسیدم موفق شدند؟ من تلاشم رو می کردم، ولی همچنان ورشکسته بودم. آقای محترم که می گفتی من استعداد دارم، استعداد دارم، چی شد پس؟ چرا نشد؟ بدین ترتیب بود که با جدیت تمام مشغول نوعی کاوش درونی شدم. عقاید، باورها و نگرش‌هایم را بازنگری کردم و با کمال تعجب به این حقیقت رسیدم که حتی وقتی با تمام وجود ابراز می‌کردم که می‌خواهم ثروتمند شوم، نسبت به آن نگرانی‌های عمیقی داشتم. می‌ترسیدم شکست بخورم یا حتی بدتر از آن، به موفقیت‌هایی برسم ولی ناگهان همه آنها را از دست بدهم. اگرچه این اتفاقی برایم می‌افتاد، واقعاً احساس بدبختی می‌کردم. یا بدتر از همه، اینکه ممکن بود تنها چیزی را که باور داشتم و برایم مانده بود از دست بدهم. یعنی این تفکر که پتانسیل موفقیت را دارم و بالقوه انسان با استعدادی هستم. اگر به این نتیجه می رسیدم که این استعدادها و پتانسیل‌ها سرابی بیش نیست و تقدیر من این است که عمری به دست و پا زدن در فقر محکوم باشم، چه اتفاقی می افتاد؟ تا اینکه سرانجام شانس در خانه مرا زد و نصایح یکی از دوستان بسیار ثروتمند پدرم زندگیم را دگرگون کرد. او همراه با پدرم و چند نفر از دوستانش در خانه ما میهمان بودند. وقتی داشتم از راه رو رد میشدم، توجهش به من جلب شد. این سومین باری بود که پس از مشغول شدن به کسب و کارهای مختلف به خانه برمیگشتم. اتاق من در سوئیت طبقه پایین بود. در واقع در زیر زمین زندگی میکردم. فکر میکنم پدرم از وضع اسفبار من نزد او شکایت کرده بود. وقتی مرا دید، نوعی همدردی که شباهت زیادی به سوگ و ماتم و مراسم عزاداری داشت در چشمانش موج میزد. به من گفت: آره هارو، منم دقیقا از همون جایی که تو الان هستی شروع کردم. یک فاجعه به تمام معنا. با شنیدن این حرف خیلی حالم بهتر شد، واقعا ممنونم. در حالی که نگاهم به لایه‌های رنگ جدا شده از دیوار بود، باید یک جوری به او می‌فهماندم که خیلی گرفتارم. او این چنین ادامه داد: ولی پندهایی یاد گرفتم که زندگیم را تغییر داد و حالا می‌خواهم آن را با تو در میان بگذارم.
ای وای، نه، دوباره شروع شد، دوباره نصیحت های پدر و پسری. وای، تو حتی پدر واقعی منم نیستی.
بالاخره سر موضوع اصلی رفت و گفت: هارو، اگر که چیزها آنطور که تو میخواهی پیش نمیروند، مسلماً چیزی هستش که تو آن را نمیدانی. در آن هنگام من یک مرد جوان و عجول بودم و فکر میکردم همه چیز را میدانم، ولی افسوس که حساب بانکی هم چیز دیگری را نشان میداد. بالاخره خودم را راضی کردم که به حرفهایش گوش کنم. وی ادامه داد: اصلا می دانستی که اکثر ثروتمندان درست شبیه به یکدیگر فکر می کنند؟ و من در جواب گفتم: راستش را بخواهی تا به حال هرگز به این موضوع توجه نکردم.
وی گفت به نظرت اگر تو هم مثل افراد ثروتمند فکر کنی و درست همان کارهایی را که آنها انجام می دهند انجام دهی، آیا می توانی به ثروت و موفقیت مالی برسی؟
یادم می آید در جواب به سوال او با اعتماد به نفس کامل گفتم بله، فکر می کنم اینطور باشد. پس تنها کاری که باید انجام بدهی تقلید و الگوبرداری از تفکر و نگرش ثروتمندان است. جالب به نظر می رسد.
در آن زمان انقدر شکاک و دیرباور بودم که بلافاصله پرسیدم خب الان در فکر شما چه می گذرد؟ و پاسخ وی این بود اینکه افراد ثروتمند همیشه به تعهداتشان پایبند هستند و قول الان من به پدرت است که باید برم پیشش، دوستان منتظرند فعلا. او خدافظی کرد و رفت، ولی حرفهایش مرا به شدت در فکر فرو برد. از آنجا که هیچ کدام از روشهایی که تا به حال در پیش گرفته بودم به نتیجه نرسیده بودند، تصمیم گرفتم تئوری دوست پدرم را امتحان کنم. بنابراین تمام وقت و انرژیم را صرف مطالعه نگرش‌ها و تفکرهای افراد ثروتمند کردم و هرچه می توانستم درباره مکانیزم‌ها و کارکردهای درونی ذهنیشان اطلاعات به دست آوردم. ولی در این مقطع بیشتر توجهم را به موضوعاتی مثل روانشناسی موفقیت‌های مالی و ثروت متمرکز کرده بودم. ناگهان با کمال تعجب متوجه شدم سخنان دوست پدرم کاملاً درست بودند. طرز تفکر و نگرش ثروتمندان واقعاً با افراد فقیر و حتی طبقه متوسط جامعه تفاوت دارد. در نهایت به این نتیجه رسیدم که در واقع این افکار خودم هستند که راه موفقیتم را مسدود کردند. و مهمتر این که چند تکنیک و استراتژی مؤثر برای بازسازی و سازماندهی مجدد افکارم آموختم تا با استفاده از آنها بتوانم درست مثل افراد ثروتمند فکر کنم و البته از نگرش‌ها و باورهای آنها الگو برداری کنم. بالاخره به خودم نهیب زدم که دیگر حرف زدن و نظریه پردازی کافی است. حالا دیگر وقت عمل فرا رسیده. نوبت آن است که آموخته هایم را به عرصه ظهور برسانم. سپس دست به کار شدم و کسب و کار جدیدی راه انداختم و در شمال آمریکا یک فروشگاه خرده فروشی وسایل ورزشی تأسیس کردم. از آنجا که برای تأسیس فروشگاه هیچ سرمایه‌ای نداشتم، با استفاده از ویزایم $2000 قرض کردم تا مقدمات راه اندازی حرفه جدیدم را فراهم کنم. من تمام مطالبی را که با الگوبرداری از افراد ثروتمند یاد گرفته بودم در این حرفه به کار گرفتم. از استراتژی‌های تجاری گرفته تا استراتژی‌های فکری و برنامه‌ریزی‌هایشان. اولین کاری که انجام دادم این بود که خود را مسئول دانستم و متعهد شدم تا فقط برای پیروزی وارد میدان شوم. بنابراین تمام توجه و انرژیم را به کارم متمرکز کردم و سوگند خوردم تا وقتی که در شغل کنونیم به ثروت میلیونی نرسیدم آن را رها نکنم. این کار واقعاً با تمام تلاش‌ها و تجربیات قبلیم فرق داشت، چرا که سابقاً همیشه به کوتاه مدت فکر می‌کردم و افق‌های نزدیک را مد نظر داشتم. بنابراین با بروز موقعیت‌های بهتر و برعکس با تحمل کوچکترین فشاری از هدف اصلیم منحرف می‌شدم. یکی دیگر از کارهایی که انجام دادم این بود که وقتی تفکرات مالی مضر و خطرناک به سراغم می‌آمدند، آنها را به چالش می‌طلبیدم. در گذشته فکر می‌کردم هر چه ذهنم به من فرمان می‌دهد درست است، اما حالا می‌دانستم که بزرگترین مانع رسیدن به موفقیت همین ذهن منحرف و افکار فلج کننده هستند. از همان موقع تصمیم گرفتم تمام تفکرات بی‌فایده، تمام آنها را تا رسیدن به موفقیت کنار بگذارم. من تمام اصول و قوانینی را که قرار است در این کتاب یاد بگیرید تک تک در زندگی پیاده کردم. اما حالا سوال این است، آیا مؤثر واقع شدند؟ وای خدای من، آیا مؤثر واقع شدند؟ بذارید برایتون بگویم، این تجارت آنقدر موفقیت آمیز بود که من در عرض 2.5 سال 10 فروشگاه دیگر را بازگشایی کردم. سپس سهام شرکتم را به شرکت دیگری به میزان 6.1 میلیون دلار فروختم. سپس به سندیگو نقل مکان کردم. در آنجا چند سالی به خودم مرخصی دادم تا استراتژی هایم را اصلاح کنم. آنجا بود که تصمیم گرفتم یک بنگاه مشاوره خصوصی راه اندازی کنم. به نظر من این کسب و کار جدید بی نهایت برای مردم مفید بود، چرا که به عینه می دیدم پس از مدت کوتاهی همه شاگردانم، دوستان، همسران و همکارانشان را همراه با خودشان به جلسات مشاوره می آوردند. مدت زیادی نگذشت که در جلسات مشاوره من 10 و گاهی 20 نفر در هر جلسه حضور می‌یافتند. روزی یکی از مراجعانم به من پیشنهاد کرد که می‌توانم یک مدرسه یا مؤسسه آموزشی در زمینه مشاوره تأسیس کنم. به نظرم فکرش فوق‌العاده بود.
بنابراین آن را عملی کردم و یک مؤسسه آموزشی تجارت هوشمندانه را پایه‌گذاری کرده و در آن به هزاران نفر از ساکنان شمال آمریکا راه‌اندازی تجارت‌های هوشمندانه کوچک و استراتژی‌هایی برای رسیدن به موفقیت سریع را آموزش دادم. در طول مسافرت‌های کاریم برای ارائه سمیناری با موضوع جالبی مواجه شدم. گاه ممکن است دو نفر در یک کلاس درست در کنار هم بنشینند و همان استراتژی‌ها و قوانین یکسان را بیاموزند. در میان یکی از آنها این اصول و قوانین را با تمام وجود فرا می‌گیرد و با سرعت نور به سمت موفقیت حرکت می‌کند. ولی فکر می‌کنید برای فردی که درست در کنار او نشسته بود چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ این است: تقریباً صفر. در اینجا این حقیقت روشن می شود. گاهی ممکن است شما بهترین و عالی ترین ابزار برای رسیدن به موفقیت را در اختیار داشته باشید. ولی کافی است یک سوراخ بسیار بسیار کوچک در جعبه ابزارتان وجود داشته باشد. الان دارم با دست به سرم اشاره می کنم که همان جعبه ابزار مورد نظر است. در آن هنگام است که با مشکل مواجه می شوید. از آنجا بود که تصمیم گرفتم برنامه‌ای به نام ذهن میلیونر طراحی کنم که اساس آن را فاکتورها و عوامل درونی و بیرونی مربوط به موفقیت و ثروت تشکیل می‌داد. وقتی عوامل درونی یعنی جعبه ابزار را با فاکتورهای بیرونی یعنی ابزارهای واقعی ترکیب کردم، تقریبا نتایج و دستاوردهای همه به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد و حتی در بعضی از نمونه‌ها به حد اکثر رسید. پس شما قرار است در این کتاب چه چیزهایی یاد بگیرید؟ اینکه چگونه در بازی‌های روانی درونی مربوط به پول و مسائل مالی مهارت پیدا کنید تا بتوانید در نبردهای مالی به پیروزی برسید. چطور غنی فکر کنید تا ثروتمند شوید؟ این بسیار مهم است. اینکه چطور غنی فکر کنید تا ثروتمند شوید. مردم معمولاً از من می‌پرسند آیا موفقیت من مقطعی و ناگهانی بوده یا اینکه تداوم داشته است؟ بگذارید اینطور برایتان بگویم. با استفاده از همان تکنیک هایی که به شما آموزش می دهم، هم‌اکنون میلیون ها میلیون دلار درآمد دارم و در واقع یک میلیاردر واقعی و حتی فراتر از آن هستم. به جرأت می گویم تقریبا تمام سرمایه گذاری ها و تجارت هایی که وارد آنها می شوم با سرعت نور به موفقیت می رسد. برخی می گویند من در مسائل مالی قدرت ماورایی دارم. به هر چیزی که دست می زنم طلا می شود. بله، البته حق با آنهاست، ولی نکته‌ای که درست متوجه نشدند این است که داشتن قدرت ماورایی در واقع داشتن ذهنیت مالی است. برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی یک امر ضروری است و این درست همان چیزی است که شما هم پس از یاد گرفتن این قوانین و به کار بستنشان به آن دست خواهید یافت. من معمولاً در ابتدای همایش ذهن‌های میلیونر از حضار می‌پرسم چند نفر از شما واقعاً برای یاد گرفتن به اینجا آمده اید؟ این یک سوال انحرافی است، چون همانطور که جاش بیلینگز نویسنده بزرگ می‌گوید، آنچه نمی‌دانیم مانع رسیدن ما به موفقیت نیست، بلکه آنچه می‌دانیم ما را از رسیدن به موفقیت باز می‌دارد. تأکید این کتاب نیز بیشتر روی یاد نگرفتن‌ها است تا یاد گرفتن‌ها. لازم است بدانید چطور طرز تفکر، نگرش‌ها و رفتار قدیمیتان باعث شدند شما در شرایط کنونی قرار بگیرید. اگر شما واقعاً شاد و ثروتمند هستید، بسیار عالی است. ولی اگر اینطور نیست، از شما می‌خواهم ببینید آیا تا به حال اندیشیده اید که ممکن است مشکل از جعبه ابزارتان باشد؟ یعنی آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که طرز فکر و نگرش کنونیتان واقعاً درست یا حتی فراتر از آن مناسب با شرایط شما هستند یا خیر؟ با این وجود باز هم میگویم حتی یک کلمه از حرفهای مرا باور نکنید. از شما میخواهم این قوانین را تک تک در زندگیتان پیاده کنید و صحت و سقم آنها را بررسی نمایید. در کنار آن لازم است به آنچه در این کتاب میخوانید اعتماد داشته باشید. البته نه فقط به این دلیل که مرا میشناسید، بلکه به پشتوانه هزاران هزار فردی که هم‌اکنون با استفاده از قوانینی که در این کتاب آمده زندگیشان متحول شده است. گفتم اعتماد. اعتماد مرا به یاد یکی از داستان‌های مورد علاقه ام میندازد. این داستان درباره مردی است که هنگام قدم زدن در کنار پرتگاه تعادلش را از دست می‌دهد، لیز می‌خورد و به پایین می‌افتد. خوشبختانه او هوشیار بوده و فوراً لبه صخره را می‌گیرد و برای حفظ جان شیرینش به آن می‌چسبد. در حالی که میان آسمان و زمین معلق است فریاد می‌زند: کسی آن بالا هست که به من کمک کند؟ هیچ پاسخی شنیده نمی‌شود. او همین طور فریاد می‌زند: کسی آن بالا هست؟ تا اینکه بالاخره صدایی تنین انداز شد و سوالش را پاسخ گفت. من پروردگار تو هستم. میخواهم کمکت کنم. فقط صخره را رها کن و به من اعتماد داشته باش. فکر میکنی دیالوگ بعدی چیست؟ آیا کس دیگری آن بالا هست که به من کمک کند؟ این یک درس ساده است. اگر میخواهید سطح زندگیتان را ارتقا دهید، لازم است برخی تفکرات قدیمیتان را کنار بگذارید و افکار و عقاید نو را جایگزین آن کنید. مطمئن باشید که نتایج خودشان را نشان خواهند داد. فصل اول، ذهنیت مالی شما. ما در دنیای دوبعدی زندگی میکنیم. فراز و نشیب، روشنی و تاریکی، بالا و پایین، سرد و گرم، درون و بیرون، سریع و کند، راست و چپ. اینها نمونه های کوچکی از هزاران هزار قطب مخالف هستند. اگر یک قطب وجود داشته باشد، هستی قطب دیگر ناگزیر می شود. اگر چپ نباشد، راستی وجود دارد؟ البته که نه. نتیجه این که اگر برای موفقیت های مالی قوانین خارجی تعریف شده است، باید یک سری قوانین درونی هم وجود داشته باشد. قوانین خارجی شامل مواردی چون اطلاعات تجاری، مدیریت مالی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و تمام اینها لازم و ضروری‌اند. ولی فاکتور درونی هم به همان اندازه از اهمیت برخوردار است. این مسئله را می‌توان از زاویه‌ای دیگر با یک نجار و ابزارهایش مقایسه کرد. در عین حال که در اختیار داشتن ابزارهای پیشرفته و مناسب ضروری است، ولی وجود یک نجار درجه یک که بتواند ماهرانه از این ابزار استفاده کند از آن هم مهمتر است. من برای خودم یک ضرب المثل دارم. قرار گرفتن در زمان و مکان صحیح به تنهایی برای رسیدن به موفقیت کافی نیست. مهم این است که تو هم برای قرار گرفتن در آن زمان و مکان صحیح فرد مناسبی باشی. خب حالا به من بگید ببینم، شما کی هستید؟ چطور فکر میکنید؟ عقایدتان چیست؟ عادات و الگوهای اخلاقی و رفتاریتان کدامند؟ نه واقعاً درباره خودتان چه احساسی دارید؟ چقدر به خودتان اعتماد دارید؟ چقدر در برقراری ارتباط با دیگران مهارت دارید؟ چقدر به دیگران اعتماد دارید؟ آیا واقعاً فکر میکنید که استحقاق ثروتمند شدن را دارید؟ آیا واقعا حوصله ندارید یا حالتان خوب نیست؟ بدانید و آگاه باشید که سطح موفقیت شما را فاکتورهایی چون شخصیت، نگرش و عقایدتان رقم می‌زنند. با هم دیگه بررسی بکنیم. شخصیت، نگرش و عقایدتان. این موضوع را استوارت وایلد، نویسنده محبوب من، در قالبی دیگر بیان کرده است. رمز موفقیت این است که سطح انرژیتان را بالا ببرید. وقتی این کار را انجام دادید، خود به خود مردم به سوی شما جذب می شوند و وقتی آنها دور برتان جمع شدند، از وجودشان استفاده کنید. قانون ثروت. درآمد شما فقط به میزانی که خودتان و توانایی هایتان را ارتقا می دهید افزایش پیدا می کند. دوستان، من اینا رو بارها تکرار می کنم در طول کتاب. سعی بکنید که بهشون خوب دقت بکنید. جایی که مهمن رو چندین بار تکرار می کنیم. پس یه بار دیگه با هم دیگه تکرار می کنیم. قانون ثروت. درآمد شما فقط به میزانی که خودتان و توانایی هایتان را ارتقا می دهید افزایش پیدا می کند. اما بریم و با هم دیگه ببینیم که چرا ذهنیت مالی مهمه. آیا تا به حال شنیده اید که میگویند برخی از نظر مالی اشباع شده اند؟ توجه کرده اید برخی پول و ثروت زیادی دارند ولی ناگهان همه را برباد میدهند؟ یا موقعیت های فوق‌العاده‌ای دارند، خوب هم شروع میکنند ولی بعد همه چیز خراب میشود؟ خب حالا دلیل واقعی آن را میدانید؟ ممکن است از بیرون چیزی شبیه بدشانسی به نظر برسد، یا کسادی بازار، شریک بد، یا از این جور چیزا. ولی اگر بخواهیم از بعد درونی به قضیه نگاه کنیم، موضوع چیز دیگری است. یعنی اگر به مال و ثروت زیادی برسید ولی از لحاظ درونی آمادگی کسب و استفاده از چنین ثروتی را نداشته باشید، موفقیت شما دیری نخواهد پایید و به سرعت تمام آنچه را که به دست آورده اید به همان شکل از دست خواهید داد. به قول معروف، باد آورده را باد می برد. می دانید اکثریت قابل توجهی از مردم از نظر درونی قابلیت کسب و نگهداری مقادیر هنگفت مال و ثروت را ندارند. آنها نمی توانند از پس اداره شرایط و چالش های متعددی که پول و موفقیت بیشتر به همراه می آورد به خوبی برآیند. دوست من، عزیز دلم، آقای محترم، خانم محترم، این اولین و مهمترین علتی است که آنها نمی توانند به ثروت و موفقیت چندانی برسند. یک نمونه بارز این مورد برندگان بخت‌آزمایی یا شرط‌بندی‌ها هستند. تحقیقات به کرات نشان داده که بدون در نظر گرفتن موفقیت‌های گذشته‌مان، این افراد اغلب به وضعیت مالی سابق برمی‌گردند. یعنی به مقدار ثروتی که به راحتی از عهده اداره آن بر نمی‌آیند رسیده‌اند. یا به زبان خودمانی فقط خرشانس بودند و موفقیت مالی نداشتند. از طرف دیگر دقیقاً عکس این جریان برای میلیونرهای خودساخته اتفاق می‌افتد. توجه داشته باشید که حتی میلیونرهای واقعی و خودساخته هم گاهی دچار ورشکستگی می‌شوند، ولی معمولاً در مدت زمان کوتاهی به وضعیت اولیه‌شان برمی‌گردند. موفقیت چشمگیر دونالد ترامپ یک نمونه بسیار عالی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور موهویجی آمریکا میلیون‌ها میلیون ثروت داشت، به یک باره همه را از دست داد و چند سال بعد با پیشرفت قابل توجهی دوباره به وضعیت سابق برگشت. کاش بر نمی‌گشت. اما حالا از این قضایایی که بگذریم، چرا چنین مواردی اتفاق می‌افتد؟ چون میلیونرهای خودساخته حتی اگر گاهی سرمایه‌شان را از دست بدهند، هرگز مهمترین فاکتور لازم برای رسیدن به موفقیت، یعنی ذهن میلیونرشان را از دست نخواهند داد. البته درباره دونالد بهتر است بگوییم ذهن بیلیونر. آیا می‌دانید دونالد هرگز نمی‌توانست فقط یک میلیونر صرف باشد؟ اگر دونالد فقط یک میلیون دلار ثروت در اختیار داشت، فکر می‌کنید درباره موفقیت مالیش چه می‌اندیشید؟ بیشتر مردم میگویند احتمالاً احساس فقر یا چیزی شبیه شکست مالی میکرد. این با آن دلیل است که ترموستات مالی دونالد برای بیلیونر شدن طراحی شده بود، نه میلیونر شدن. ترموستات مالی برخی از افراد تنها برای تولید هزاران دلار و نه میلیون‌ها دلار تنظیم شده. بعضی ها نیز برای تولید صدها و نه حتی هزاران دلار تنظیم شده اند. و برای برخی دیگر نیز برای تولید زیر صفر تنظیم شده است. آنها در فقر مطلق دست و پا می‌زنند، ولی هر چه تلاش می‌کنند دلیل آن را متوجه نمی‌شوند. واقعیت این است که توانایی‌های اکثر مردم هرگز تمام و کمال دیده نمی‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که 80% مردم هرگز آنطور که می‌خواهند در مسائل مالی به موفقیت نمی‌رسند و 80% آنها نیز هرگز شادی حقیقی را تجربه نمی‌کنند. دلیل آن ساده است. آنها هوشیار نیستند. یعنی اکثرا پشت فرمان اتومبیل زندگی اندکی خوابالودند. آنها سطحی و ظاهری فکر می کنند و بر اساس همان افکار وارد عمل می شوند. یعنی بر اساس آنچه می بینند اقدام می کنند. در حقیقت آنها منحصرا در دنیای مشهود و مرئی زندگی می کنند. دوستان، تیتر بعدی میگه که ریشه ها میوه ها را به وجود می آورند. یک درخت را تصور کنید. حالا بیایید فرض کنیم این درخت همان درخت زندگی است. این درخت میوه هایی دارد. میوه ها در زندگی واقعی همان نتایج و ثمره کارهای ما هستند. خب، ما به میوه های ما نگاه میکنیم و احساس میکنیم آنها را دوست نداریم، یا کمند، یا خیلی کوچیکند، یا چندان خوشمزه به نظر نمیرسند، یا از این حرفا. خب در چنین شرایطی چه کاری از دست ما برمیآید؟ اکثر ما بیشتر توجهمان را معطوف به میوه هایمان میکنیم، یعنی همان نتایجمان. ولی کمی فکر کنید، این میوه ها چگونه ایجاد شدند؟ چه چیزی این میوه ها را به وجود آورده است؟ بله، این دانه ها و ریشه ها هستند که میوه ها را به وجود می آورند. یعنی در واقع آنچه در زیر زمین وجود دارد، سرنوشت آنهایی که روی زمینند، یعنی میوه ها را رقم می زنند. به عبارت دیگر، این نامشهودها و نامرئی ها هستند که مشهودها و مرئی ها را پدید می آورند. چه جمله سختی. اما خب این یعنی چی؟ یعنی اگر شما می خواهید میوه هایتان را تغییر دهید، در مرحله اول باید روی دانه ها و ریشه ها کار کنید. اگر می خواهید مشهودها و مرئی ها را عوض کنید، ابتدا باید نامشهودها و نامرئی ها را تغییر دهید. خیلی خوب. خوب دقت کنید که جمله مهم اومد. قانون ثروت. ما هر وقت به کلمه قانون ثروت میرسیم باید با هم دیگه تکرار کنیم. پس با هم دیگه تکرار میکنیم. اگر میخواهید میوه هایتان را تغییر دهید، ابتدا باید روی ریشه ها کار کنید.
اگر میخواهید مشهودها و مرئیها را تغییر دهید، باید اول سراغ نامشهودها و نامرئیها بروید.
دوباره با هم تکرار کنیم. اگر میخواهید میوه هایتان را تغییر دهید، ابتدا باید روی ریشه ها کار کنید. اگر میخواهید مشهودها و مرئیها را تغییر دهید، باید اول سراغ نامشهودها و نامرئیها بروید. این قانون ثروت دوم بود. یکی دیگه هم قبلا گفته بودیم. البته بعضی ها ممکن است بگویند تا ندیدی باور نکن. سوالی که میخواهم از این افراد بپرسم این است که چرا صورت حساب‌هایشان را به صورت الکترونیکی پرداخت میکنند؟ یا از آبربانک پول میگیرند؟ علارغم این که شما الکتریسیته را نمیبینید، اما با اطمینان وجود آن را تشخیص میدهید و از قدرت آن استفاده میکنید. اگر در وجود الکتریسیته شک دارید، فقط کافی است یک بار انگشتتان را در پریز برق فرو کنید. من شخصا تضمین میکنم که تمام شک و تردیدهای شما بلافاصله برطرف میشود. تجربه شخصی من میگوید در این دنیا نامشهودها و نامرئیها به مراتب از مشهودها و مرئیها مهمتر و مؤثرترند. ممکن است با این جمله موافق باشید، شاید هم نه، ولی من به شما قول میدهم هرچه این قانون را بیشتر پشت گوش بیاندازید و بار عمل نکنید، بیشتر دچار مشکل خواهید شد. اما چرا؟ چون برخلاف قانون طبیعت حرکت میکنید، چرا که زیرزمینی ها هستند که میوه های روی زمین را به وجود می آورند، یعنی نامشهودها و نامرئی ها. این نامشهودها و نامرئی ها هستند که مرئی ها و مشهودها را پدید می آورند. به عنوان یک انسان جزئی از طبیعت هستیم، نه فراتر از آن. نتیجه این که وقتی ما خودمان را با قوانین طبیعت همسو کرده و روی ریشه ها، یعنی دنیای درونمان کار کنیم، زندگی آرامتر و روانتر جریان پیدا می کند و وقتی برخلاف این قوانین عمل کنیم، اوضاع اندکی سخت می شود. این قانون در هر جنگل، باغ و مزرعه ای جاری است، یعنی همیشه این اجزای زیر زمین هستند که میوه های روی درخت را پدید می آورند، برعکس آن که نیست. به این علت است که صرف وقت و انرژی روی میوه هایی که در حال حاضر روی شاخه های درختند بیهوده است. شما نمی توانید این میوه ها را تغییر دهید. با این وجود میوه های بعدی قابل تغییر و اصلاح پذیرند. ولی برای انجام این کار بایستی زمین را بکنید و به تقویت ریشه ها بپردازید.